خب همیانان ارجمندم، وقتشه که بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا، پژوهشگر، نویسنده و شاعر ارجمند. آقای نوریالا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به مرمتون باید استم.
خب دکتر نوریالا، دکتر نوریالا شما موافقید که کتاب ها همه اینترنتی بشن یا مثل من عاشق کتاب چی هستید چاپی؟
من والا ترجیحم به کتاب دیجیتاله، یعنی واقعا فرصت نمی کنم کتاب کاغذی رو
دیگه بخونی؟
بله میخونم البته، ولی ترجیحم اون یکی
در دیجیتال. خب این اختلاف من و شما رو کی باید حل بکنه؟
روزگار.
خب باز سراپا گوشیم.
خواهش میکنم، عرض کنم که برای شعر تعریف های مختلفی وجود داره، اما یکی از تعریف هایی که من برای شعر دارم اونه که شعر فضاییه که پدیده ها و مفاهیم و نام ها و افعال و صفت ها همگی جایگاه معمولی و کارکردی خودشون از دست میدن و صاحب معناها و کارکردهایی میشند که دیگه نمیشه اونها رو در فرهنگهای واژگان و متون ساده پیدا کرد و در این حال نمیشه اونها رو فقط در یک معنای خاص غیر قراردادی زندانی کرد. شاید برای روشن شدن منظورم در این مورد بد نباشه که بحثم رو از موضوع ضرب المثل‌ها یا به قولی امثله استفاده کنم. فرهنگ ده خدا ضرب المثل رو به واژه فارسی زبان زد و یا ترپند برمیگردونه که البته اولی کاربرد بیشتری داره و سپس اون رو اینطوری تعریف میکنه، میگه ضرب المثل عبارت است از جمله شیرین، بیت و حتی کلمات ترکیبی کوتاه و رایج میان مردم که مبتنی بر تجربه ها و داستان های تاریخی و افسانه ای، باورها و نظایر اونهاست. منظور اینه که در گذشته یه اتفاقی افتاده، درباره اون اتفاق سخنی گفته شده و بعد این سخن در کاربردهای بعدی و مختلف خود یواش یواش معنا و گستردگی پیدا کرده، به طوری که دیگه نمیشه اون رو نه تنها در یک مورد بلکه در موارد متعدد دیگری که به کلی با اتفاقی که موجب ساختنشون شده متفاوت به کار برد. بذارید یکی از این زبانزدها یا ضرب‌المثل‌ها رو زیر زربین بگذارم. همه این سخن رو شنیده ایم که آب از سرچشمه گلالود است. خود این جمله حکایت از اون داره که در یک جایی در یک زمانی یه عده‌ای در مورد اینکه چرا آب جاری در جوی گلالود شده صحبت میکردن و یکی هم اظهار نظر کرده که آقا آب از سرچشمه یا از سر چشمه گلالود شده. اما همین جمله برآمده از یک تجربه معین در ذهن‌های شنوندگان از حدود و ثغور موردی که درباره‌اش صحبت می‌شده بیرون زده و به صورت حکمی درآمده که در موارد کاملا متفاوت از مورد اصلی خودش کاربرد پیدا کرده، به طوری که به کاربرندگان و شنوندگان بعدی این ضرب‌المثل یا زبان زد طبق قرار قبلی انگار قبول کردن که دیگه صحبت نه از آب، نه چشمه یا نه سر چشمه و در هر موردی که علت و معلولی در کار باشه میشه علت رو سر چشمه گرفت و آب گلالود رو معلول دونست و حکم بر اون کرد که آب از سر چشمه گلالود شده. هر بار هم که ما این ضرب المثل رو به کار میبریم در واقع درباره موقعیت و مورد و تجربه تازه‌ای سخن میگیم. مثلا یکی در برابر بی‌ادبی شخصی میگه آب از سرچشمه گلالوده و منظورش اونه که تا طرف اون زمانی که باید تربیت میشد ادب نیاموخته، یا کس دیگری در واکنش به یه قانون غلط میگه آب از سرچشمه گلالوده، و منظورش اینه که قانونگذاری و مثلا مجلس شورای ملی یا این روزا اسلامی یه قانون غلطی رو تصویب کرده و حالا مردم موندن توش. همین این ضرب المثل اون وقت میتونه برگرده بره توی شعر و مورد استفاده شاعر هم قرار بگیره. مثلا میتونیم به استفاده جالب سهراب سپهری از این ضرب المثل اشاره کنیم، اونجایی که میگه که آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگردد، آب را گل نکنیم. در اینجا سپهری به جای اینکه به قول خودش در فرودست بایسته و آب گلالود رو تماشا کنه، میره به سرچشمه و از مخاطب هم میخواد که آب رو در اونجا گلالود نکنن، چرا که در فرودست ممکنه اتفاقی بیفته و به آب صاف و زلال نیازی باشه. مجموعه میشه گفت خاصیت ضرب المثل یا زبان زد وسعت دادن به یک تجربه و یک سخن معینه و تبدیل کردن اون به یک پدیده چند وجهی که هر وجه اون در هر موقعیتی معنای نوعی به خودش میگیره. زبان فارسی هزاران هزار زبان زد داره. همین واژه آب رو که گفتم در نظر بگیریم و به ضرب المثل هایی که به یادمون میاد فکر کنیم. من چند تاشو براتون بازگو میکنم و معنا دادن و کاربرد مختلف اونها رو به خود شما واگذار میکنم. مثلا ما میگیم آب پاکی رو دستش ریخت، آب از دستش نمیچکه، آب از آب تکون نمیخوره، آب در هون میکوبه، طرف آب زیر کوست، آب رفته به جول بر نمیگرده، آب خوش از گلوش پایین نمیره، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، آب که در یک جا بمونه بو میگیره، آب نمیبینه وگرنه شناگر قابلیست، از آب گلالود ماهی میگیره و دیگر این نوع ضرب المثل. در همه این موارد میشه دید که یک تجربه معین باعث یک نتیجه گیری نامعین شده و اجزاء زبان زدی که ما در حافظمون داریم در هر موقعیتی معناهای مخصوص به اون موقعیت رو پیدا میکنه. حال توجه کنیم که اهل مطالعه در مورد زبان زدها اعتقادشون اینه که یکی از منابع اصلی پیدایش ضرب المثل ها اشعار قدما هستن که چون توسع معنایی و وضعیت چند وجهی بودن رو به خودشون گرفتن تبدیل به زبان زد شدن. در این مورد هم میشه هزاران میم بیت رو شاهد آورد. من باز در اینجا هم چند مورد مشهور رو از شعرهای مشهور براتون تکرار میکنم. میگوید آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، از کوزه همان برون تراود که در اوست. اینا همه ابیات مشهور شعرهای ما هستن. از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، آه که از شاه برون آمد و در دام افتاد، دلا چون شیر مادر کن حلالش، شیرین دهن به گفتن حلوا نمی شود، چه خیشی ریسمان و آسمان را، از صلح میان گربه و موش برباد رود دکان بقال. در حال این مقاله رو میشه با تفسیر بیشتری ادامه داد. من از طولانی شدن سخنم خودداری میکنم و در واقع بقیه این ماجرا رو به تخیل خود شنوندگان این برنامه میسپارم. اما یه مقوله دیگری هم هست که در اون هم این خارج شدن واژه ها از معنای فرهنگ لغتی خودشون اتفاق میفته و جالبه که به اون هم اشاره بکنم. این مقوله به آفرینش شعارها مربوط میشه، چه شعارهای تجارتی، چه شعارهای سیاسی و غیره. من در اینجا فقط امروز به یک مورد و یک خاطره که خودم شاهدش بودم اکتفا میکنم. در ایران امروز نسل جوان ما با اتومبیلی آشناست که به اون میگه جیپ آهو. نام اصلی این اتومبیل جیپ گراند وایونیره که محبوب علاقه‌مندان به اتومبیل‌های شاسی بلند کلاسیکه که تا دهه 90 هم تولید میشد و شنیدم که به زودی هم تولید یک مدل 7 نفره شو دارن روی پلتفرم دوج دورانگو از سر میگیرن. یادمه وقتی که این اتومبیل به ایران آمد و حتی فکر میکنم حافظم خوب یاری نمیکنه که در ایران مونتاژم شد، شرکت وارد کننده علاقه داشت شعار چشمگیری برای تبلیغ این اتومبیل انتخاب بکنه که در ذهنها بمونه. شرکت های تبلیغاتی در این مورد فعال شدند و شعارهای مختلفی برای تبلیغ این جیپ پیشنهاد کردند. پیشنهاد شد از طرف نویسندگان. برنده این مسابقه هم آقای عباس پهلوان خودمون سردبیر مجله فردوسی بود که شعار آهوی بیابان عروس خیابان رو پیشنهاد کرد و گویا به پول اون روز دستمزد خوبی هم برای همین شعار کوتاه دریافت کرد. به این ترتیب دوتا عبارتی که هیچ ربطی به این جیپ نداشتند تبدیل به نام اصلی اون در ایران شدند، به طوری که هر وقت عبارت عروس خیابان یا آهوی بیابان به گوش کسی میرسید او بلافاصله جیپ مزبور رو در نظرش مجسم میکرد. و تا اونجا که من اطلاع دارم الان با گذشت حدود نیم قرن از آفرینش این شعار، این روزها در ایران این جیپ رو با نام اختصاری جیپ آهو میشناسن. غرض من از آوردن این مثال اونه که نشان بدم در شعارها هم میشود دید که واژه ها معنای فرهنگ لغتی خودشونو کنار میذارن و معرف معنای دیگه میشن. و توجه کنید که اگرچه شعار آهوی بیابان عروس خیابان برای کسایی که با سابقه کار مثل من آشنا باشند فقط معنای جیپ آهو رو میده، اما برای کسی که از این سابقه بی اطلاع باشه و بخواد حدس بزنه که چرا این اتومبیل جیپ آهو خونده میشه، وقت میتونه بر اساس تخیل خودش انواع تفسیرهای شخصی بید منتظری رو ارائه بده. حال اگه به بحث امروزمون برگردیم، با توجه به اون چی که گفتم یک سوال اساسی مطرح میشه و اون اینه که اگه شعر و ضرب المثل هر دوتا تجربه های معین را به صورت بیان های نامعین در میارن و اونطوری که هر کسی بتونه معنا و حتی تفسیر و تعبیر خاص خودش رو از این تجربه های نامعین ارائه بده، تفاوت شعر و عرض کنم که زبان زد یا ضرب المثل پس چیه؟ و من اگر عمری بود به این پس پرسش در برنامه های آینده پاسخ خواهم داد.
تشکر میکنم آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا. وظیفه ملی هر ایرانی اینه که مواظب آهوها باشه.